ساعت 19 و برنامه زندگی بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما هموطنان عزیز، مخاطبان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. برنامه پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان 301035 سامانه پیامکی ماست و شماره پیامگیر ما هم 27 86 10 35. و اما سرفصل های برنامه امشب بدون خط خوردگی: ضرورت توجه به رونق تولید و ایجاد بسترهایی برای تقویت این موضوع، وضعیت تراز تجاری کشور در سال 98، واکنش مجلس به احتمال قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، پاسخ قاطع نیروهای مشترک یمنی به 3 حمله بزرگ ارتش سعودی و عبور قیمت نفت از مرز 70 دلار. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
موضوع ویژه این هفته بدون خط خوردگی یکی از بحثاش ضرورت توجه به رونق تولید و ایجاد بسترهایی برای تقویت سازوکارهای بانکی در خصوص سرمایه درگردش و سرمایه گذاری که باید در بخش تولید صورت بگیره. آقای دکتر یحیی آل‌عصاق، وزیر پیشین بازرگانی کشورمون، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، وقت بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان و همکارانتون من عرض سلام دارم. خدا قوت میگم. خسته کاران باشید، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر آل‌عصاق، ما موقعی که راجع به رونق تولید صحبت میکنیم چند تا عامل حتما به ذهن ما متبادر میشه. یکی از اون عوامل در واقع تأمین سرمایه درگردش بنگاه‌های اقتصادی است که مخصوصا در شرایط که در یکی دو سال اخیر ما باش روبرو شدیم، این مقوله شاید اهمیت دوچندانی هم پیدا کرده. الان واقعا چقدر با توجه به موضوع ضرورت اصلاح در نظام بانکی، تأکیدات که مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور داشتن برای خروج بانک ها از بنگاه داری و ورود مستقیم به حوزه تولید، چقدر این سازوکار، این اراده و این زمینه در نظام بانکی کشور وجود داره که در سال رونق تولید بتونن سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی رو به گونه‌ای تامین بکنن که اونها علی رغم مشکلات متعدد که دارن حداقل از این حیث تا حدودی نگرانیشون رفع بشه؟
من چشم این سوال شما در حد توانم عرض میکنم، من تا اجازه میخوام یه دورنمای از کل این رونق تولید عرض کنم، سرفصلایی رو عرض کنم و بعد اختصاصا به این سوال شما عرض کنم. ببینید، ما اگر رونق تولید رو بخوایم یه نگاه اجمالی بکنیم، اولین بحث این است که اثر رونق تولید در اقتصاد کشور چیه، در کدامین حوزه ها اثر میکنه. سرفصلاش به نظر من اینا هستن. اگر واقعا رونق تولید پیدا کنه باعث رشد اقتصادی میشه، باعث کم افزایش اشتغال میشه، باعث تقویت پول ملی میشه، باعث کاهش تورم میشه، تراز بازرگانی کشور تقویت پیدا میکنه، تولید ناخالص داخلی میره بالا، امیدی کشور اضافه میشه، یأس و ناامیدی کم میشه. یعنی واقعا این مسئله رونق تولید نخ تصحیحی است که همه بخشای اقتصادی، حتی بعضی بخشای اشتباه سیاسی رو هم در خودش میتونه ارشد که تغییر مثبت بده. منتها برای اینکه این کار اتفاق بیفته ما یه سری کارهایی باید بکنیم، یه سری کارهایی رو نباید بکنیم. کارهایی که باید انجام بشه، یکیش برنامه‌های تشویقی. حالا تشویق در چی؟ دولت باید تشویق در سرمایه گذاری رو، حالا این بحثایی که شما فرمودین همین بحثم هست، سرمایه گذاری رو عوامل تشویقیش رو هر چقدر که بیشتر کنه. یه بحثش هر چقدر که تشویق صادرات هست و از این قبیل جنس ها که حالا میخوام به سوال شما جواب اونجا نرم. یه کارهایی رو نباید بکنیم. ما الان در بخش تولید مشکل نظام مالیاتی رو داریم، مخصوصا مالیات بر ارزش افزوده. مشکل نظام بیمه‌ای رو داریم و فرایندش و نوع برخوردش. و یکم این قسمت آخر که شما فرمودید، مسئله نظام بانکی رو داریم با حوزه های مختلف ارشد که در حوزه بانکی هست. واقعیت این است که یکی از مشکلات اساسی از این عواملی که من شمردم، یکی از مشکلات اساسی مسئله نظام بانکی و ارشد که مسائل متعددی که درش هست. حالا با چون بدون خط خوردگی مطرح هست، اجازه بدید راحت بگم. واقعا مقوله فسادی که در نظام روابط، با حفظ احترامات همه عزیزانی که در این سیستم عرصت که واقعا فعال هستند و مورد احترام هستند و اینا، ولی متاسفانه وضعیت سیستم این تدبیر نظام مالی مدیریت بانکی به گونه شده که دیگه فسادشو همه داریم احساس میکنیم و نوع اصلا که الگو مدیریتش به گونه ایست که بخش تولید با ادبیات عامیانه به من اجازه بدید عرض کنم، واقعا همه بخش تولید ما شدیم عمله و عکره نظام بانک. یعنی شب و روز، این من چون دستم توی کار تولید هستم میبینم، اصلا که شب و روز داریم میدویم اصلا که بتوانیم جریمه های بانکی رو بدیم، بهره های بانکی رو بدیم. ارشد هر تغییراتی رو که میدن با دو تخم چشم بذاریم، میگن از انقدر میگیم چشم، میگن انقدر صادر کنید، اینطور کنید، وارد کنید، اینطور کنید، جریمه بدید، نرخمون اینطور، هر چی میگن مرکب حساب بکنیم تمام. و شب و روز یک از شما یه مدیر عامل بخش تولید ازش بپرسید آقا مشکل چیه؟ آقا من اگر این قضیه بانک حل میکردم ارشد تکلیفم حل بود. در سفارشاتش، در ثبت سفارشش، در چیش، در چیش، همش یه پاش خلاصه نظام بانکی.
بله.
و این نظام بانکی حدود دارن 4-5 سال همه هم فهمیدن، یعنی خود آقای رئیس جمهور هم که در سخنرانی اولیش که میگفت البانک و مادرات البانک، بانک و نمیدونی بانک یعنی چی. عرض شد که مسئولین خود بانک مرکزی هم میگه آقا بله اینجا کذا و کذا. مجلس کمیسیون‌های اقتصادی و میگن آقا بانک خلاصه این داده همه ملت در آورده. 4-5 سال داریم میگیم بابا این نظام بانکی. حالا علمای دینی ما، هر چیزی دیگران ما که تو حالا بحث‌های متعدد دینی و ربا و ربا صحبت می‌کنن، اونها به سر جا خودش محفوظ. واقعیتش این است که اگر نظام بانکی ما سامان پیدا نکنه، همه رو به خاک سیاه می‌شونه و مشکل جدی ایجاد می‌کنه. حالا خوشبختانه بازم احترام بذاریم به عزیزانمون، از جمله آقای همتی که اومده، واقعا باید من لم یشکر مخلوق لم یشکر، واقعا از اون موقعی که اومده داره سامان میده، باید دستشم درد نکنه، باید کمکش هم کرد. ولی من عرضم این است که آقای مجلس محترم نماینده کمیسیون اقتصاد، آقا شما 3 سال دارید میگید میخوام نظام بانکی درست کنیم، آقا تا کی؟ همه چیز به هم ریخت بعدش، این که نمیشه. از جمله ارشد مشکلات این سرمایه در گردش است که شما فرمودید. واقعیتش که سرمایه در گردش، این یه واحد شما خودتو بذارید یه مدیر عامل بانک و یه واحد تولیدی، این یه مقدار نیاز داره که بره مواد اولیه وارد کنه. تا حالا مواد اولیه‌اش بر اساس مثلا 3000 تومان 3800 تومان بعد شد 4200 تومان، حالا میگه برو 8000 تومان، بعدم اگر بهش بدن اگر ندن تازه باید بره مثلا 13000 تومان وارد کنه. این نمیدونه بالاخره تکلیفش 3000 تومانه 4000 تومانه، این محصول قیمت تموم شده شو با چیکار بکنه؟ این یک. بعد حالا فرض کنید قبول کردیم این پول 8000 تومان دلاری رو نیمایی رو از کجا بیاره که اصل بره این عرض بده؟ یعنی سرمایه درگشت از کجا بیاره؟ هر کی داشته نداشته که داده. حالا الانش هم یا باید بره مواد اولیه رو چیکار کنه؟ اگر تزاد نظام بانکی بگیره 8000 تومان نشه، باید روش 12 مواد اولیه نداشته، هر چند تو انبار داشته اصل دیگه الان مصرف شده رفت. پس یکی از مسائلش تامین ریال عرض شود که صرف سفارشه و هزینه هاش هست. یکی دیگه از نیازهاش همین نظام مالیاتی که عرض کردم.
بله.
مالیات هایی که اومدن از عهد عتیق، من نمیگم مالیات نباید داد، ولی این سیستمی که از مثلا سیستم مالیات از ارزش افزوده، تمام بلاها سر این واحدهای تولیدی میاد. این واقعا این نظام مالیاتی باید برای تولید اگر میخوان رونق بدن یه بازنگری در این نظام مالیاتی بکنن. وقتی هم پاشون بزنه روی گردن این تولید کننده بیچاره از عهد عتیق، هر چی هم طلبکار میگه یالا بده، ندی بهرهش باید بدی، جریمهش هم باید بدی، کذاش هم باید بدی. میاد توی بحث بیمه، تو بحث بیمه میگه آقا بیمه قانونا با 6 ماه بیشتر حق نداره سازمان نظام برگرده، سازمان بیمه بیاد حسابای دفتری رو باز کنه. 14 سال قبلش داره برمیگرده. 14 من از نزدیک شاهد بودم. 14 سال پرونده این بنده خدای بیچاره کشته. 14 سال قبلش 5 تا کارگر داشتی، 6 تا اله داشتی. بابا آخه این که نمیشه این بخش تولید. بعد هر شبت که بیایید توی هزینه های دستمزد و هزینه های ارشد که خب اینا به علل اجبار واقعی هم هست، باید خب بالاخره تورمی که رفته باید عرض شبت که دستمزد رو ببره بالا. همون بر محصولش که میخواد بفروشه باید پول گیریش بیاد، بازار نداره، یا باید ببره 6 ماه نسیه بفروشه، یه سال چکش برمیگرده، یا بحث صادراتی که میکنه باید پالا منتظر بشه پولش برگرده، ارزش برگرده، تبدیل به ریال کنه با دنگ فنگ. مجموعه داراییش که هرچی داشته الان یا باید بره بدهی بانکی رو بده. همه زندگیش این شده چجوری این سیستم مدیریت مالی و هزینه‌های مالیش اداره کنه. حالا سرمایه گذاریش که سرجا خودش توسعهش که اگر بتونه بده، همین اداره وضع موجودش این نقدینگیش جواب نمیده. حالا میاد میگه نظام بانکی من قبول کردم، پولیتم میدم، هزینه تو به من کمک کن، به من یه وام در گردش بده. میبینی که تو صف آنچنانی اون وقت با هزار یک جور بروکراسی، امضای خودش میخواد، امضای خانوادهش میخواد، امضای تمام داراییاش میخواد، 8 جور 6 میخش میکنن که اگر یه ذره این ور شد حتی موبایلش هم ازش میگیرن، ممنوع خروجش میکنن، هزار جور دنگ فنگ.
متشکر آقای دکتر علی‌صاحب.
من عرض به جمع ببندم، من واقعا این است که عرض میکنم همه این حرفا رو همه میدونید، اگر واقعا میخوام تولید رو که اون آثار داره یه مقداری باید یه نگاهی دیگه ای بکنیم. مثلا چه اشکالی داره ما بیایم بگیم که آقا این مطالبات بانک ها از عرض شود که واحدهای تولیدی یه دو سال بهشون تنفس بدیم؟ بانک های قطعا ضرر نمی کنن، این سودای آنچنانی که بردن دو سال بیده یا فعلا دو سال. این بیمه رو آقا تو که میخوای بگیری 14 سال قبل، حالا نگیری، یه دو سال یه تنفسی بهش بده، یه نفسی بکشه. نظام مالیاتی باز همینطور، یعنی واقعا اگر میخوام حمایت کنیم با حرف جور در نمیاد، باید یه بزر حمایت های عملی بکنیم. اگر این کار رو دست دست هم بدیم به نظر من شدنی هست، امکانش هم هست، هم برای بانک ها ممکنه و همم هم دعاگوشون میشه
انشالله که این اراده اتفاق میفته. ممنونم آقای دکتر علی‌صاحب،
خیلی متشکرم،
شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص نقش سازوکارهای بانکی در رونق تولید در کشور گفتگوی من رو شنیدید با دکتر یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی. فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت در رابطه با چگونگی تحقق شعار رونق تولید در مصاحبه با مجله صبحگاهی خبری تحلیلی صبح و گفتگو رادیو گفتگو اظهار داشت این شعار در ادامه مجموعی از نامگذاری ها طی یک دهه اخیر است و در بحث رونق تولید وزارت صنعت به طور جدی با شعار سال مرتبط خواهد بود. وی در برنامه صبح و گفتگو با بیان که سایر حوزه‌های اقتصادی نیز نیازمند برنامه‌ریزی در راستای رونق بخشی به تولید است گفت در ارتباط با حلقه های قبل، هین و بعد از تولید برنامه‌ریزی های جدی صورت گرفته است.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد آخرین وضعیت تراز تجاری کشور می‌خوایم صحبت بکنیم و ضرورت‌هایی که برای پویاسازی این بخش در سال 98 باید مورد توجه قرار بگیره. جناب مهندس محمد رضا مودودی، سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت و آقای دکتر کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون پیشین این سازمان، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب مودودی سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم، منم خدمت شما جناب عسکری، مهمان خوبتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه بدون خط خوردگی.
متشکرم، ممنون از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر کرمانشاهی خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خدمت مهمان برنامه تونم همچنین عرض ادب در خدمت شما.
جناب مودودی گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. این نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیت تراز تجاری کشور به عنوان فردی که به هر حال سکاندار سازمان توسعه تجارت هست.
خواهش میکنم، عملکرد تجارت خارجی کشور البته هنوز به صورت رسمی برای 12 ماهه سال 97 اعلام نشده، اما اون چیزی که رسما اعلام شده بر مبنای آمار گمرک، صادرات ما در طول 11 ماهه سال 97 نزدیک به 40 میلیارد دلار بوده، وارداتمون هم نزدیک به 38.5 میلیارد دلار که خب تراز تجاریمون رو در این خصوص در نزدیک به 1.5 میلیارد دلار مثبته.
بله.
با وجود صادراتمون که الان 40 میلیارد دلار اعلام شده، من فکر می‌کنم هنوز بخشی از اون به صورت مشخص در حوزه صادرات معدنیات گازی اعلام نشده. من فکر می‌کنم یه تغییر رو ما ان شاءالله در اواخر فروردین ماه که آمارها رو کارشناسی خواهند کرد خواهیم داشت که مقداری احتمالاً تغییر خواهد کرد.
این 40 میلیارد دلار مرکب از صادرات نفتی و غیر نفتی است؟
نه خیر، فقط صادرات غیر نفتی، اما در ارقامی که اعلام میشه معمولاً در گمرک هم صادرات کالایی هست، هم ارزم به حضورتون میانات گاز، میانات گازی هم توش اعلام میشه.
بله.
این میانات گازی برای بعضی از کشورها مثل ترکیه هر چند ماهی یک بار بررسی میشه که به صورت کانتینیو چون این گاز ارسال میشه،
هر
گاهی اینا رو برآورد میکنن و بعد در آمارهاشون اعمال میکنن.
در مقایسه با مدت مشابه مثلا سال 96 بر اساس حالا آمارهای رسمی تفاوت چگونه است؟
اگر که ما اون میانات گازی رو مد نظر قرار بدیم، خب ما در بخش میانات گازی شدت افت اون بسیار زیاد بوده، تقریبا نزدیک به 40% ما کاهش داشتیم، 37% کاهش داشتیم که من فکر میکنم اگر آمار صادرات میانات گازی ما به ترکیه بشه اضافه بشه احتمالا تغییر بکنه. اما بر اساس این ترکیبی که الان اعلام شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی، ما در بخش صادرات نزدیک به 75% کاهش داریم نسبت به مدت مشابه سال قبل. در حوزه واردات بیش از 21.5% با کاهش داریم نسبت به مدت مشابه سال قبل.
درسته. آقای دکتر کرمانشاهی، خب هستالی هم در دوره در سازمان توسعه تجارت مسئولیت داشتید، بنا به تجاربی که هستالی دارید و با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما که شرایط خاصی هم هست، چه ضرورت‌هایی وجود داره برای اینکه ما به سمت پویاسازی تجارت خارجی حرکت بکنیم؟ خب موقعی که ما راجع به رونق تولید صحبت میکنیم، بنا به اگر عطف بدیم به در واقع دستورالعمل‌های گذشته از جمله ابلاغیه اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته اون رو ابلاغ فرمودن، ما باید به سمت تولید صادرات محور حرکت بکنیم، خروج از اتکای به نفت و فروش نفت خام در واقع یکی از استراتژی کلان کشور هست. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مشکلات محدودیت‌هایی که در حوزه تحریم دوش در حوزه بانکی داریم، در حوزه مالی بین‌المللی داریم، بنا به چه شرایطی میشه این تجارت فعلی کشور رو در سال پیش رو یه مقدار توسعه داد؟
بله، اجازه بدید با تبریک سال نو، احساس همدردی از صمیم قلب با هموطنان نجیبی که از سیل اخیر خسارات جانی و مالی دیدن، بحثم رو شروع بکنم. مستحضرید که سال 98 به نام سال رونق تولید نامگذاری شده و باز استحضار دارید که این به اصطلاح نامگذاری از زیرمجموعه‌های مهم و در حقیقت کلیدواژه اقتصاد مقاومتی مخصوصا در زمان تشدید تحریم‌های تجاری است. اما برای اینکه شعار سال تحقق پیدا کنه، به نظرم یکی از راهکارها بهبود وضعیت تجارت خارجی و طبیعتاً تراز مثبت تجاری است. بندم امروز خبری رو شنیدم که رئیس کل محترم گمرک ایران اعلام کردن که تراز تجاری کشور در سال 97 حدود 1.7 میلیارد دلار مثبت شده. خب ضمن اینکه این خبر خوبیه، اما خب در کنارش ما داریم که واردات در سال گذشته حدود 21.7% کاهش یافته. حالا همونطوری که فرمودن مهمان برنامه مسئول محترم سازمان توسعه تجارت، طبیعتاً گمرک مسئولیت امور اجرایی تجارت رو داره، اما سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی تجارت خارجی طبیعتاً بر اساس آمارهای اعلامی بایستی تحلیل بکنه و بخش به بخش اعلام بکنه به صورت شفاف که چه اتفاقی در حوزه تجارت افتاده که ما بایستی در چه بخشایی توجه بیشتر بکنیم به شعار سال تحقق پیدا کنه. ما بارها گفتیم که تراز تجاری مثبت به تنهایی نمیتونه افتخار آمیز باشه. زمانی این آمار غرور آفرینه که حجم تجارت خارجی ما هم افزایش پیدا بکنه و در حقیقت سهم ما از تجارت جهانی بیشتر بشه. ضمن این که تجارت و خصوصا صادرات غیر نفتی به عنوان موتور محرک اقتصاد و رونق تولید امروز مطرحه و لذا با توجه به اینکه طبق برنامه‌های توسعه‌ای مثلا برنامه ششم قرار بوده که سال به سال تجارت خارجی ما خصوصا در بخش صادرات غیر نفتی افزایشی باشه، ما ضمن اینکه بایستی کاهش نداشته باشیم در خصوصا در بخش صادرات غیر نفتی، بایستی شاهد در حقیقت افزایش هم حجم تجارت هم صادرات غیر نفتی باشیم. یعنی زمینی که حجم تجارتمون زیاد میشه طبیعتاً به سمتی بریم که در حقیقت ما افزایش صادرات غیر نفتی رو هم داشته باشیم. زمینی که واردات هم اعتقاد دارم به تنهایی امر مضمونی نیست. وارداتی که کمک بکنه به تولید خصوصا در سال رونق تولید میتونه موتور محرکه باشه در حوزه تولید و ما به سمتی باید حرکت بکنیم سرمایه گذاری در تولید صادراتی اتفاق بیفته که اون بحثی هم که شما فرمودید به اصطلاح عملیاتی بشه. ضمن این که خب الان بعضی از هموطنانی که در حوزه کسب و کار مشغول به کار هستن خصوصا تجار محترم معتقدم که قیمتهای پایه صادراتی گمرک هم متاسفانه خب واقعی نیست و یه مقدار قیمتها هنوز بالاست، لذا باید با توجه به تمام عوامل بحث آمارها توجه بکنیم. ضمن اینکه معتقدم در حقیقت ما اقتصاد پویا رو اقتصادی تعریف میکنیم که شفافیت و عدم رانت جویی در اون در حقیقت وجود نداشته باشه.
بله دقیقاً
در حوزه واردات ما بحث شاید کالاهای لوکس رو امروز یه پدیده خوبی در زمان تحریم ندونیم، اما مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات، مواد واسطه، قطعات یدکی، ماشینالات و در یک کلام کالاهای سرمایه‌ای حتما میتونه کمک بکنه به تولید و ما بریم به سمت این که انشالله اقتصاد پویا با شفافیتی که عرض کردم وجود داشته باشه. منتها همه بخشا صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات به تفکیک آمارها باید بتونه گویا باشه که ما بریم به سمت این که انشالله بتونیم سوال شعار سال رو عینیت ببخشیم.
متشکر آقای مهندس مودودی. خب نکته خوبی اشاره فرمودن جناب دکتر کرمانشاهی که باید این آمارها به تفکیک مشخص بشه و شفاف بشه. حالا حسالی اشاره فرمودید که در پایان فروردین ما انشالله این اتفاق خواهد افتاد، چون اگر ما اطلاعات و دیتاهای قوی بدیم حتما کسانی که در معرض کنش تجارت خارجی هستن، چه در حوزه تصمیم سازی، چه تصمیم گیری یا به عنوان فعال تجاری دارن کار میکنن، خب میتونن از این آمارها به حال یه دورنمایی رو برای خودشون متصور باشن. حالا ضمن اینکه اگر توضیح دارید خواهش میکنم بفرمایید. در ادامه هم خواهش میکنم به این پرسش هم پاسخ بدید که از نگاه شما با توجه به شرایط اقتصادی کشور چه چالش بزرگی الان تجارت خارجی باش مواجهه؟
ببینید
ببین من معتقدم که ما بعضی از مشکلاتمون ساختاریه، بعضی از مشکلاتمون هم به هر حال فرایندیه که واقعا باید بهش رسیدگی بشه. ما وقتی که صحبت از افزایش تجارت خارجی میکنیم و انتظار داریم که به هر حال اون چشم‌اندازی که 14-14-0 مد نظر اون محقق بشه، باید به این نکته هم توجه بکنیم که رشد 21.7% که در برنامه ششم برای ما پیش بینی شده، حائز یک سری از الزامات و یک پیش نیازهایی هست که متأسفانه در طول سالهای مختلف محقق نشده. میدونید که یکی از بحث‌های مهم و کلیدی برای توسعه تجارت با دنیا داشتن ارتباطه، که ما می‌بینیم که همواره یه چالش بزرگ واقعا که از روی دولت‌های خارجی داره تحمیل میشه، این که روابط ایران با دنیا روابط پایدار و مستمری نباشه. ما بحث تحریم رو که داریم، خب یک عامل محدود کننده قوی هم در تأمین اون نیازهای تکنولوژیکی کشور هست و هم در تجارت با دنیا. از طرف خب به هر حال بحث سرمایه‌گذاری به صورت جدی مطرح هست و در برنامه ششم هم مطرح شده که ما سالانه باید بیش از 60 میلیارد دلار ما جذب سرمایه بکنیم برای که در پروژه‌های صادراتی ما سرمایه گذاری بکنیم. ما امروز متأسفانه یکی از چالش‌های اصلی ما در تجارت با دنیا یکی اینه که ما به لحاظ تنوع اقلام صادراتیمون با محدودیت شدید مواجهیم. ما تقریباً کمتر از 350 قلم کالا داریم که بالای 10 میلیون دلار صادرات دارن. وقتی که بالای 50 میلیون دلارا رو بررسی می‌کنیم، کمتر از 70 قلم کالا میشن. یعنی اینکه واقعا ما یکی از اساسی ترین مشکلات کشور اینه که ما در ظرفیت سازی صادراتی نیاز داریم به اینکه یک سرمایه گذاری جدی و هدفمند شکل بگیره. از اون طرف در بحث تعدد شرکت های صادراتی ما هم با این مشکل وجود داره. باز شرکت های بالای 10 میلیون دلار ما کمتر از 350 شرکت هم، و این رو اگر بخوایم مقایسه کنیم با همتای خودمون که در ترکیه هست، اونا بیش از نزدیک به 1500 شرکت بالای 10 میلیون دلار دارن. و خب اینا وقتی که شرکت های صادرات محوری دارن که میتونن در عرصه‌های مختلف ورود پیدا بکنن و کالاهای خودش رو عرضه بکنن، یه چالش جدی برای صادرکننده های ما هست. برای من یکی از بخش‌ها اینه که واقعا ما باید در این بحث به صورت جدی تعریف‌های داشته باشیم. زمانی که به هر حال سرمایه‌گذاری خوبی در پتروشیمی ما انجام دادیم به صورت هدفمند، خب سهمی بالای شاید 12 میلیارد دلار ما صادرات محصولات پتروشیمی ما صورت گرفت. در حوزه فولاد سرمایه‌گذاری کردیم، بالغ بر 6 میلیارد دلار ما صادراتمون محصولات فولادی و محصولات معدنی که صادرات انجام میدیم. همین بخش رو من به نظر من بایستی تنوع رو در اقلام دیگه هم به صورت سرمایه‌گذاری هدفمند داشته باشیم تا بتونیم موضوعات رو حل بکنیم. در کنارش همون بحث‌های فرآیندی، واقعا ما یک وحدت فرماندهی در تجارت خارجی کشور نیاز داریم که متأسفانه این در طول سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده. الان بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که برای تجارت خارجی میره مبتنی بر نیاز داخل، تنظیم بازار داخل که یک چالش جدی شده. بله. و خب از اون طرف هم وقتی ما صحبت از واردات رو می‌خوایم بکنیم، باید بر اساس نیاز واحدهای صنعتی و اون محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از واردات برخی از اقلام ما اعمال می‌کنیم و مانع از واردات اقلام دیگه میشیم به کشور، اونم حالا به خاطر محدودیت‌های ارزی که داریم، این کل اون اکوسیستم تجاری کشور رو به هم می‌ریزه. یعنی ما واقعا زمانی که می‌خوایم با دنیا کار بکنیم، بایستی تابع اون شرایط بین‌المللی باشیم. این متأسفانه شرایط در داخل کشور هنوز مهیا نشده. بله. و ما هم دغدغه واردات داریم که میگیم ارز کشور خارج میشه، بدون اینکه فکر کنیم که اگر واردات نباشه رقابت پذیری شکل نخواهد گرفت. هم به هر حال دغدغه صادرات داریم، بدون اینکه منابع ارزی به صورت هدفمند یا اون مشوق‌های صادراتی تخصیص پیدا بکنه یا اون سرمایه گذاری در جهت تولیدات رقابت پذیر صورت بگیره. وقتی صحبت از تولید رونق تولید میشه، شاید فقط هدف این باشه که ما واحدهای صنعتی نیمه تمام رو فعال بکنیم، شاید هدف این باشه که در مناطق مختلف ما سرمایه گذاری کنیم و تولیدات رو حمایت کنیم. اما من فکر میکنم حمایت واقعی از تولید زمانی که تولیدات رقابت پذیر باشن در عرصه بین‌المللی در مقیاس‌های صادراتی، اون زمان میتونیم پایداری این تولید رو پیش بینی بکنیم و اینجوری نباشه که ما متاسفانه یک پراکندگی جغرافیایی وسیع از محصولات مختلف در داخل کشور داریم که فقط با نگاه محلی به منطقه‌ای تولید شده و هیچ کدومشون اون مقیاس و اون ظرفیت صادراتی جهانی رو ندارن.
بله متشکرم آقای دکتر کرمانشاه. ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هستش که